سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان این کشور توصیه کرده است که از سفر به افغانستان بپرهیزند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده که احتمال حملات تروریستی، بازداشت بی‌دلیل، اختطاف و جنایت‌های دیگر وجود دارد، بنابراین آمریکایی‌ها نباید به افغانستان سفر کنند. بر اساس اعلامیه، گروه‌های متعدد دهشت افغان در افغانستان فعالند و امکان دارد شهروندان ایالات متحده ربوده شوند. در بیانیه آمده که طالبان برخی کارمندان مؤسسات خیریه را اذیت و بازداشت کردند، اما جزئیات بیشتر داده نشده است. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حکومت طالبان می‌خواهد که ابراهیم محتاج خبرنگار افغان را فوراً رها کند. ضیا بومیا رئیس این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که اگر مقامات محلی طالبان مشکل در کار خبرنگاران می‌بینند، آن را از طریق کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای باید حل کنند. منابع در کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که ابراهیم معتاج، مسئول رادیو ملت غگ و دیگر کارمندان این رسانه، 5 روز پیش از سوی اداره استخبارات کندهار بازداشت شدند. اما پسانتر دیگران رها شدند و آقای محتاج هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد دلیل بازداشت او چیز نگفته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران و احتمال سرازیر شدن سیلاب ها را در 13 ولایت پیش بینی کرده. این ریاست در بیانیه گفته که امروز ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردک، زابل و کندهار شاهد باران و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. در برخی مناطق دیگر تندبادها نیز پیشبینی شده است. نیروهای امنیتی ونزوئلا در برابر معترضان در 29 جولای از گاز اشکاور استفاده کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراضها پس از آن است که رئیس جمهور نیکولاس مادورو مدعی پیروزی مجدد در انتخابات شد. معترضان این ادعای مادورو را به چالش کشیدند. مخالفان سیاسی مادورو نیز اعتراض کردند و ادعایش در بیرون از ونزوئلا هم با پرسش روبرو شد. هزاران تن به جاده‌های چندین محله در کاراکاس پایتخت ونزوئلا دیروز ریختند و شعار آزادی آزادی و این که حکومت در حال سقوط است را سر دادند. و انتظار می رود که محمد صمیم فیضاد، عضو تیم جودوی افغانستان در بازی های المپیک پاریس، امروز به مساف واچید بورچاشویلی، حریف اتریشیش، برود. او در مورد آمادگیش چنین گفته:
ما خیلی آمادگی گرفتیم. به مدت 6 ماه میشه قرنطینه هستم. 2 تایم تمرین با فشرده جریان داره. تمرین میکنم، آمادگی داریم که با امید از اینکه یک مدال رنگین برای افغانستان کسب کنیم.
3 زن و 3 مرد از افغانستان به نمایندگی از این کشور در قالب 4 رشته ورزشی در مسابقات المپیک پاریس اشتراک کردند. یولدوز هاشمی در میان 35 بایسکل ران در بازی های المپیک پاریس جایگاه 26 را در بایسکل رانی روی جاده کسب کرد. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، کمپاین یونیسف برای مقابله با کمخونی زنان حامله در افغانستان، این اداره می گوید بیش از 40% زنان در افغانستان از کمخونی رنج می برند. دکتران چی می گویند؟
کمخونی خفیف و تا متوسط همیشه مریض سرگنگس می باشد و رشد جسمی نسبتا ضعیف و از دردهای استخوانی شکایت می کنند اکثر مریضا.
مهاجران افغان پس از فرار به ترکیه از رویارویی با چالش‌های جدید قصه می‌کنند.
اگر ما گیر بکنن که مثلا ما کار میرم کار میکنم نفقه اولادم به دست میارم، آنن بر ما برگه دیپورتی مینویسن.
مردم از خدمات اولیه در بلخاب محروم و مقام‌های محلی طالبان بر جمع آوری عشر و زکات تاکید میکنند.
ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم که باید سرگاه‌های ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک‌های درست شوه در اینجا.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ژکفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. ملل متحد اعلام کرده که بیش از 40% زنان در افغانستان از انیمیا یا کمخونی رنج میبرند. در پاسخ به این مشکل، این سازمان به زنان حامله در افغانستان منرال ها و ویتامین های مکمل توزیع می کند تا سلامتشان و نوزادان آنها تضمین شود. در همین حال دکتران متخصص تاکید می کنند که با رژیم غذایی متنوع و متعادل می توان از بروز انیمیا پیشگیری کرد. آنها توصیه می کنند که مصرف مواد غذایی غنی از آهن و ویتامین ها با عنوان راهکار مؤثر در مبارزه با کمخونی در برنامه غذایی روزانه گنجانده شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید این اداره به زنان حامله در افغانستان منرال ها و ویتامین های مکمل که از سوی مؤسسه کمک های بشر دوستانه کیرک فراهم شده در مناطق مختلف افغانستان توزیع می کند. یونیسف روز دوشنبه با نشر یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که 40% زنان در افغانستان از انیمیا یا کمخونی رنج می برند. یونیسف می گوید که مکمل های کوچک مغذی چندگانه یا MMS مادران را از کمخونی و کمبودی های غذایی محافظت می کند، حاملگی ایمن و سالم را اطمینان بخش می سازد و اطفال با وزن مناسب به دنیا می آیند. یک تن از مادران حامله به نام فرشته که از این خدمات در بامیان مستفید شده چنین می گوید:
قد خسر مرفتم به خاطر گرفتن ملاقات ماه هفتم. مادما تبلیت خون می گیرم. اگه ایده ما که رفتم یک تبلیت متفاوت تر به ما دادن که سرگیجی و بیحالی و ضعف چیزای مرم برطرف کرد.
یونیسف میگوید کارمندان صحی این اداره وضعیت زنان حامله را در خانواده ها پیگیری می کنند. دکتر جواد نورزایی متخصص داخله میگوید انیمیا یا کمخونی در نزد زنان به خاطر به توجه بیشتر نیاز دارد که آنها در عادت ماهوار خون زایی می کنند و اگر کسی از آنها انیمیا باشد امکان دارد که کمخونی وی چندین برابر افزایش یابد. وی میگوید انیمیا یا کمخونی درجه های خفیف، متوسط و شدید دارد و درباره علائم انیمیا چنین توضیح می دهد:
کمخونی خفیف و تا متوسط همیشه مریض سرگنگس می باشد و رشد جسمی نسبتا ضعیف و از دردهای استخوانی شکایت می کنند اکثر مریضا و خستگی دامدار و تقریبا اقالت خواب آلودگی و درد اعضا.
دکتر نورزایمی افزاید که کمخونی خفیف را می توانیم توسط تغذیه درمان کنیم و اما کمخونی متوسط و شدید به مواد و منرال ها و دوای کمخونی نیاز دارد که باید به دکتر متخصص مراجعه شود تا علت اصلی تشخیص و درمان صورت گیرد. او می گوید با تغذیه بهتر می توان از کمخونی یا انیمیا جلوگیری کرد، مثلا خوردن سیب، استفاده از پالک، خرما، انار و ترکاری باب، شیر و گوشت می تواند مؤثر و مفید باشد. آگاهان امور صحی یک دلیل شیوع کمخونی نزد زنان و دختران افغان را فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب عنوان می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر در مورد تنش در بندر گوادر و حمله سربازان بر راه پیمایی مسالمت آمیز معترضان بلوچ به شما خواهیم گفت. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، هزاران افغان به ترکیه مهاجر شدند. بسیاری آنها شرایط زندگی را در این کشور دشوار می دانند. بیکاری و رفتار نادرست از جمله مشکلات عمده آنها خوانده می شود. در این گزارش با شماری از مهاجران افغان در ترکیه و برخی سازمان‌ها و فعالان حقوق مهاجران صحبت شده.
اگر مرا گیر بکنن که مثلا من کار میرم، کار میکنم، نفقه اولادم به دست میارم، آنن بر ما برگه دیپورتی مینویسن. بعد زمانی هم که بر ما برگه دیپورتی نویسن.
زرمینه محمدی 36 ساله و مادر 3 فرزند 3 سال پیش به دلیل مشکلات امنیتی شهر کابل تحت حاکمیت طالبان را به مقصد ترکیه ترک کرد. او در مصاحبه با رادیو آزادی از سختی های سفر خود میگوید.
از افغانستان تا ایران قانونی آمدم، ویزا گرفتیم، امروی ویزا آمدیم. اما از ایران تا ترکیه کلن قاچاق آمدیم که تقریبا 37 روز من در کوه دره باسته تا طفلم بودم که خیلی رنج و مشقت فراوان کشیدیم.
زرمینه از وضعیت کنونی در ترکیه نیز نگران است.
مشکلی که تازه بر ما درد سرساز شده، مردم خود ترکیه را بر علیه ما مهاجرین، مثلا بخصوص افغانستانی ها، اینا انگیزه میتن که نه بر ما خانه میتن اینا، که حتی ما در اتوبوس بالا میشیم بر ما چوکی که ما بشینیم اجازه نیست. دیگه بلند بردن امین مصارف برق و آب که فعلا 2 ماه شده که ما با این موضوع بر ما نگران کننده است.
دیگران هم از مشکلات مشابهی شکایت دارند. قیس الله رمضانی یکی دیگر از مهاجرین افغان از ترس دیپورت و دشواری های زندگی در ترکیه شکایت دارد.
شرایط زندگی کردن هم در ترکیه دیگه، وضعیت ترکیه به خراب است. سخت بگیر زیاد شده. من خودم هیچ سند مالی هیچ مادری که چیز ندارم اینجا که مثلا اینجا پایگار بمونم. هر لحظه هر روزی امکانش هست که بگیره باز دوباره یا دیپورت کنه.
طبق آمار وزارت داخلی ترکیه، بیش از 68 هزار مهاجر افغان در سال 2023 بازداشت شدند. احمد رشاد عطایی یکی از مدافعان حقوق مهاجرین در ترکیه با رادیو آزادی میگوید.
پس از سقوط نظام جمهوریت، ترکیه شاهد رشد چند برابری مهاجرت شهروندان افغانستان بوده. از منظر زندگی اجتماعی، شهروندان افغانستان در مشکلات روحی و روانی به سر میبرند که این ناشی از عوامل بی‌مدرکی، عدم اشتغال، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و عدم دسترسی به مسکن میباشد و از سوی دیگر ترس دیپورت را نیز دارند.
زاکره حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه، از محدودیت‌های شدید برای مهاجرین جدید و بدون مدرک می‌گوید.
بیشترین مشکلی که پناهنده در داخل ترکیه فعلا روبرو هستند، مشکل ثبت نام و رجستریشن، اینا آیدی کارت ندارن و کسایی که جدید میآیند دولت ترکیه اینا رو ثبت نام نمیکنن، خصوصا اگر مرد مجرد باشه به هیچ عنوان ثبت و رجستر نمیشه. این کلانترین مشکلیه، چون این نفر حتی حق دسترسی به خدمات، هیچ نوع خدمات ساده را نداره. مثلا مریض باشه شفاخانه رفتن نمیتونه، مثلا بچه‌هاشون مکتب رفتن نمیتونه. و ما به مخاطر زیم لابیگری، ادوکسی، پروگرام ادوکسی داریم، تحقیقات حمایت میکنیم، فعالیت های جداگانه داریم، راپور درست میکنیم از وضعیت پناهندگان در داخل ترکیه هستن.
خانم حکمت در ادامه بیشتر میگوید.
کودکایی که نمیتونند به تحصیلشان دستیابه، ما در خود مرکز ما که در اینجا صنف 7 و صنف 8 را به صورت رایگان آمده از مرکز ما درس چانک استادا هم از کابل هستند و این درس های صنف 7 را هر شاگردی که در افغانستان اگر می بود چی درس را می گرفتند، همینجا ما خود متأسف این شرایط برشان مهیا کردیم. صنف 7 و 8 همینجا درس می خوانند. دیگه باز دایندم تصمیم داریم 9 10 11 12 هم به خیر پیش بریم.
با اساس معلومات خانم حکمت، حدود 350 هزار مهاجر افغان در ترکیه به صورت غیر قانونی زندگی می کنند. بسیاری از آنها در انتظار رفتن به کشور سیونی هستند، اما نمی دانند که این آرزویشان کی به سر خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم او رو بازداشت کرد و 2 روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد همراهشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا به صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشوندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to go. Human rights is to go.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون می پردازیم به تنش‌ها در بندر گوادر و حمله به معترضان بلوچ. کمیته اتحاد بلوچ‌ها هشدار داده که وضعیت در بندر گوادر بسیار خطرناک شده، زیرا هزاران سرباز به راه پیمایی مسالمت آمیز معترضان حمله کردند. اما مقامات حکومتی ادعا می کنند که به سوی معترضان تیراندازی نشده. معترضان بلوچ با تحصن در گوادر از حکومت خواهان توقف فوری ناپدیدسازی اجباری فعالان بلوچ هستند. آنان بر ادامه اعتراضات تا رسیدن به خواسته های خود تاکید می کنند. سلطان محمد سرور بیشتر می گوید.
معترضان بلوچ در پاکستان که راهپیمایی خود را به سوی بندر گوادر آغاز کردند، دیروز گفتند که وضعیت در آنجا بعد از تیراندازی نیروهای اردو به سوی کاروان آنها خطرناک شد. کمیته اتحاد بلوچان که این اعتراضات را برا انداخته است، اواخر شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که نیروهای امنیتی به سوی اشتراک کنندگان این گردهمایی مسالمت آمیز ملی بلوچها مستقیما تیراندازی کرد که در نتیجه صدها نفر کشته یا زخمی شدند. فعالان بلوچ ویدیوهایی را نیز در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که در آن نیروهای شبه نظامی سرحدی در حال تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شوند. اعلامیه کمیته اتحاد بلوچها گفت که سربازان سرک مارین درایف، جاده اصلی به سوی بندر گوادر را مسدود کردند. در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که صدها موتر در امتداد یک سرک خامه متوقفند و زنان و مردان معترض پیاده از کنار آنها می گذرند. اعلامیه از جامعه جهانی می خواهد تا به چیزی که این فعالان آن را کشتار دست جمعی بلوچها می خوانند توجه کند. این فعالان همچنین ادعا می کنند که حدود 300 تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنسو وزیر داخله ایالت بلوچستان تایید کرد که پلیس 25 تن از معترضان را به دلیل مداخله در کارهای حکومت بازداشت کردند. میر ضیاءالله لانگو در گفتگوی شب گذشته با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی اتهام وارد کرد که معترضان تلاش داشتند امنیت را برهم زنند و علی رغم هشدار در شهر مهم گوادر تحصن کردند. آقای لانگو افزود که شماره از چینایی ها در گوادر کار و زندگی می کنند. چین صدها میلیون دلار در بندر گوادر سرمایه گذاری کرده است. در سالهای اخیر چندین نفر از کارگران چینایی در حملات تروریستی هدف قرار گرفتند. تحسن اسوی مهرنگ بلوچ رهبری می شود. خواهر وی نادیه بلوچ دیروز از مقامات خواستار شد تا معترضان بازداشت شده را فوراً رها کنند و راه‌های مسدود شده بر روی معترضان را بگشایند. او گفت تا زمانی که خواسته های آنها پذیرفته نشده باشد، تحصن ادامه خواهد داشت. در حالی که تحصن در بندر گوادر ادامه دارد، بلوچ‌های مناطق دیگر نیز می‌خواهند به معترضان بپیوندند. معترضان از اسلام آباد می‌خواهند تا آنچرا که روند ناپدید ساختن اجباری فعالان بلوچ می‌خوانند متوقف سازد. فعالان می‌گویند ادارات امنیتی نه تنها اینکه فعالان ناپدید شده اجباری را رها نکردند، بلکه در این اواخر فعالان بیشتر به شمول زنان را غیر قانونی بازداشت کردند. ناپدید شدگان اجباری کسانی را گویند که بعد از بازداشت توسط نیروهای امنیتی اقارب از سرنوشت آنها اطلاع ندارند. ناپدید شدن اجباری در پاکستان سابقه طولانی دارد و نه تنها فعالان بلوچ بلکه فعالان در ایالت خیبر پختونخوا و وزیرستان ها نیز ادعاهای به این ارتباط دارند. کمیسیونی را که حکومت پاکستان برای حل این مشکل تشکیل کرده در گزارش خود به تاریخ اول جولای گفت که تاکنون از مناطق مختلف پاکستان بیش از 10,000 قضیه ناپدید شدن اجباری را ثبت کردند، اما فعالان میگویند شمار واقعی قضیه ها از ارقام دولتی بیشتر است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. از بحران اقتصادی زنان آرایشگر افغان پس از یک سال ممنوعیت طالبان چه می دانید؟ با گذشت بیش از 12 ماه از بسته شدن آرایشگاه های زنان در افغانستان، برخی از زنان آرایشگر می گویند که با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از ممنوعیت طالبان درآمدشان به طور کامل قطع شده و هیچ منبع دیگری برای تأمین هزینه های زندگی خود ندارند. در این گزارش فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی از چالش‌های این زنان و شما بیشتر می‌گوید.
یک آرایشگر از ولایت هرات که مسئولیت تامین مصارف خانواده 8 نفرش را بر عهده دارد میگوید که از یک سال بعد این سو که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را ممنوع کرد او با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شده است. این آرایشگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
قربی مشکل اقتصادی خواب بیشتر مردم افغانستان به دوچارم. باز ما خانم ها دکل مثلا کمی من خود نارایش گری میکردم، یعنی منبع درآمد از طریق همون بفهمیدیم بلندش منبع درآمد ندارم خود فتی کنت مشکل اقتصادی هم داریم.
دو زن دیگر از کابل که در آرایشگاه ها کار میکردن و نخواستن نامهایشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگویند که پیدا کردن غذای روزانهشان دشوار شده است.
از فامیل ما 9 نفر است. بعد 9 نفر با دختر کلون خانه خودم کار میکردم، پیدا میکردم چیزا آرایشگاه میتونستم که خرج مصرف فامیل بدم، نه فامیل کار کنم، یعنی کمک شوم. پدرم خودش مریض است.
تقریبا دو سه فامیلی هست که از این آرایشگاه ما نانآورش بودیم دیگه، از این آرایشگاه آید ما بود، روزگار ما را زمین پیش می بردیم دیگه. حالا مشکلات زیاد شده دیگه بر ما، به حد سخت شده. اما یا چند مشتری هم که بود و هم از سخت نمه در خانه هایی که بایستاب به خانه باشیم کار کنیم هم نمیشم.
بیش از یک سال پیش به دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا 3 اسد سال گذشته به تمام آرایشگاه‌های زنانه در کابل و سایر ولایت‌ها فرصت داده شد تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این تصمیم با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این تصمیم بر اساس شریعت و همچنان با توجه به وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان، پس از این حکم رهبر طالبان 12,000 آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان بسته شدند که حدود 50,000 زن در آنها کار میکردند. هوگه امل فعال حقوق زن برای رادیو آزادی میگوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در کنار آن که میزان فقر و بیکاری در افغانستان را افزایش داده، بر روان زنان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
باید بگویم که امره هر زنی که جواز داشت از 6 تا 10 زن اینا کار میکردن، معاش میگرفتن و امرار معیشت میکردن، برای اقتصاد خانواده و خود خود کار میکردن. متاسفانه که باید بگویم که حالت بسیار خراب دارن و واقعا از لحاظ روانی بیخ حالت خراب دارن و نمیفهمن که چی کنن.
طالبان علاوه بر محدودیت بر آرایشگاه های زنانه در افغانستان، محدودیت های دیگر شامل ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون، منع اشتغال زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت ورود زنان به کلب های ورزشی و پارک های تفریحی را نیز بر زنان وضع کردند. طالبان ادعا میکنند که حقوق تمام افغان ها از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردند، اما این ادعای آنها توسط سازمان های بین المللی و حقوق بشر، کشورهای مختلف و زنان افغان قابل قبول نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در مورد فریبا و یولدوز هاشمی چه میدانین؟ خواهرانی که در المپیک از افغانستان نمایندگی میکنن. بیشتر در گزارش تصویری جالب میتوانید ببینید که در وبسایت ما قابل تماشاست. آدرس ما از www.azadiradio.com. مردم در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند که از خدمات اولیه زندگی مانند مراکز صحی، مکتب، سرک و سیستم های مخابراتی محرومند. اما در این حال احوال یک مقام محلی حکومت طالبان در سرپل بر جمع آوری عشر و زکات از مردم محلی تاکید میکند. بیشتر در این گزارش.
علی رضا یکی از ساکنان مرکز ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل با نگرانی از طالبان می خواهد که بجای تمرکز بر جمع‌آوری عشر و زکات، بهتر است به مشکلات ابتدایی و ضروری مردم بلخاب توجه کنند. عشر به معنای یک دهم از محصول زراعتی است، در حالی که زکات نوع مالیات بر ثروات محسوب می شود که معمولاً از صاحبان دارایی و مالداران دریافت می شود. او به این باور است که نیازهای اساسی همچون ساخت سرک، تأمین خدمات صحی و افزایش کیفیت آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. علی رضا برادی وازادی گفت:
دیگر خواسته ها معمی هست که ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم که باید سرکهای ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک های درست شوه در اینجا، و اینی هم خواست های ما هست که مکاتب و چیزای ما فعالتر شوه.
سخنان علیرضا باستابی از صدای مردم فقیر و زراعت پیشه در بلخاب است که در آرزوی زندگی بهتر هستند. اما محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی سابق حکومت طالبان در سرپل، هفته گذشته طی یک سفر کاری به ولسوالی بلخاب به مامورین تحت ادارش هدایت داد که هرچی عاجل عشر و زکات حاصلات زمین‌های دیقانان بلخاب را جمع‌آوری کنند. پس از این سفر، عبدالرحمن اکه به حیث قماندان لوای دوم قلوردوی 209 الفت شمال تعیین شد. در تعینات جدید حکومت طالبان، مولوی ظریف مظفر به عنوان والی سرپل منصوب شده است. محمد عیسی، یک بزرگ قومی بلخاب، در حضور عبدالرحمن اکه و جمعی از مردم بلخاب گفت: او افزود که سالهاست خرابی سرکهای بلخاب مردم را با مشکلات فراوان مواجه کرده و باعث بروز حوادث ترافیکی شده است. پیش از این باشندگان برخی ولسوالی های ولایات شمال کشور از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان انتقاد کرده بودند. طرح جمع‌آوری عشر و زکات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً دیدبان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مردم این کشور میان ظلم طالبان و قحطی گرفتار شدند. این نهاد در بخشی از گزارش خود نوشت بیش از نیمی از جمعیت افغانستان حتی غذا برای خوردن ندارند. سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست 2021 اقتصاد شکننده افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. پس از تسلط طالبان، این گروه علاوه بر سایر مالیات‌های سنگین شروع به جمع‌آوری عشر و زکات کرده و دهقانان و باغداران را موظف نموده تا محصولات خود را در زمان معین به مسئولین محلی بپردازند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که در سال 2022 منتشر شده نشان می‌دهد که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته سالهای سال در مناطق تحت کنترلشان از دهقانان محلی عشر می‌گرفتند و همچنان